بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع فرهنگ برادری. شیراز، حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ سلام الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. حتما این داستان عجیب رو همه شما شنیدید. گروهی از محبین اهل بیت عصمت و طهارت، گروهی از شیعیان آقا علی بن موسی رضا علیه السلام به محضر حضرت رسیدند. دم در به نگهبان و حاجب و خدمتکاری که حضرت داشتن، داستان هم مربوط میشه به بعد از دوران ولایت عهدی امام رضا علیه السلام، در واقع بعد از زمانی که حضرت تبعید شدن. این یه نوع تبعید بود تا با ظاهر و پوششی که ایشون ولی عهد ما هستند و با این ظاهر پر از احترام، اما اون همه مشقت رو به حضرت تحمیل کردن. اومدن در خانه حضرت و گفتن آقا ما از شیعیان شما هستیم، اومدیم شما رو زیارت کنیم. حضرت راه ندادن. 60 روز طول کشید. این داستانی است که معمولا ماها شنیدیم. میخوام بعضی از نکات این داستان رو دقیق تر عرض کنم. بعد از 60 روز پرسیدن که ما چی کار کردیم که حضرت اینجوری با ما برخورد میکنن و ما مورد غضب حضرت قرار گرفتیم. ظاهرا خیلی آدمهای محترم و با ادبی بودن، بی ادبی هم نکردن، منتظرم موندن. خود اینها نشون میده که آدمهایی دارای ادب و برخوردار از این مقدار معرفت بودن که باید نسبت به امام زمان خودشون چگونه رفتار کنن. حضرت می‌فرماید حالا که پرسیدن راهشون بدید بیان. اومدن داخل، خواستن از حضرت اجازه بگیرن بنشینن، خواستن به حضرت نزدیک بشن. حضرت بهشون اجازه ندادن. ایستاده از حضرت پرسیدن آقا چی شده شما ما رو راه ندادید؟ حضرت فرمودن برای اینکه شما ادعای بلندی مطرح کردید، گفتید ما شیعه شما هستیم. بعد عبارتهای حضرت رو دقت بکنید. حضرت می‌فرماید که شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام میدونید کیه؟ حسن و حسین و بعدش سلمان و مقداد و ابوذر و چنین افرادی هستند. چرا شما گفتید ما شیعه ایم؟ شما بگید ما محبیم. وقت اینها گفتن خب آجون ما محب شما هستیم، بیدقتی کردیم، نمیخواستیم ادعا بکنیم که ما کسی هستیم. حضرت فرمودن خب حالا شد، حالا بیاید نزدیک. اینقدر نزدیک حضرت شدن، حضرت اونها رو در آغوش گرفتن، باشون مصافحه کردن، بعد نشستن، حضرت با لبخند با اونها برخورد کردن. تو این داستان و گفتگو یه جمله ای دارن حضرت، ما موضوع بحثمون اون جمله است که نیاز امروزه جامعه ما هم هست. ولی قبل از اینکه اون جمله رو و اون نکته خاص که موضوع بحثمون عرض کنم، پایان این داستان پایان بسیار زیبایی داره، اون رو هم بگم. بعد از یک پذیرایی زیبا، امام رضا علیه السلام به خادم خودشون فرمودن که چند روز اینجا بودن؟ خادم عرضه داشتن که 60 روز اینها پشت در خانه شما منتظر ماندن تا به ملاقات شما برسن. حضرت فرمود از طرف من اینا که رفتن به محل خودشون مستقر شدن، 60 مرتبه نماینده بفرستید بره به اینها پاسخ بده، هر دفعه هدایایی رو با خودش ببره. تمام این زحمت‌هایی که کشیدن و بالاخره رنج سفر که تحمل کردن، تمامش رو از نظر مادی براشون جبران کنی. خب اون دوستان امام رضا علیه السلام غرق در اشک و گریه و غرق در محبت امام رضا شده بودن. امام رضا جبران فرمودن، به زیبایی هم جبران فرمودن، تا 60 روز هر روز این آقایون که از طرف امام رضا نماینده بودن میرفتن هی به اینها از طرف حضرت سلام میدادن، از دلشون در آوردن. ولی حضرت سر ماجرا، سر این که ما اگر میخواییم بگیم که شیعه هستیم باید خیلی رعایت بکنیم آیا شایستگیشو داریم یا نه، خیلی محکم ایستادن. خدایا در آستانه میلاد پرنور آقا امام رضا علیه السلام، بعد از میلاد نورانی خواهر مکرمشون حضرت معصومه سلام الله علیها و حتی میلاد حضرت شاه چراغ که در همین ایام میانه دهه پربرکتی است که درش قرار داریم، خدایا ما رو جز به شیعیان آقا علی ابن موسی رضا، شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرارمون بده. فرزندانمون رو جزو شیعیان امیرالمؤمنین قرار بده. امام رضا علیه السلام میفرماید شیعه یعنی امام حسن، شیعه یعنی امام حسین. چجوری ما ساده برای خودمون ادعا بکنیم ما شیعه ایم؟ خب بحث ما امروز سر شیعه بودن یا ادعای شیعه‌گری یا شیعه نبودن نیست. در جملاتی که حضرت فرمودن یه جمله فرمودن که من اون جمله رو باهاش کار دارم. در بین ایرادهایی که گرفتن میفرماید که شما و انتم فی اکثر اعمالکم لهو مخالفون و تقصرون فی کثیر من الفرائض. شیعه کسی است که یه دونه امر رو رو زمین نمیندازه، یه دونه دستور رو زمین نمیندازه. شیعه آدمی است که از امام خودش کامل اطاعت بکنه. و شما خب خیلی از حرفها رو گاهی از اوقات اجرا نمی کنید. بعد می فرماید از بین همه خطاهای خطایی رو ذکر می فرماید و تتهاونون به عدیم حقوق اخوانکم فی الله. شما چرا شیعه به معنای حقیقی کلمه نیستی؟ بگید با دوست شما هستیم، ببین چقدر ما تحویل میگیریم شما رو. چون حقوق برادران دینی خودتون رو خیلی هاشو رعایت نمی کنید. حقوق برادران دینی رعایت کردنش خیلی ویژه است، خیلی سخته. بعد البته جمله بعدی رو هم دارن، میفرماد و تتقون حیث و لا تجب و تقیه. اونجایی که باید فریاد بزنید فریاد نمیزنید، اونجایی که نباید فریاد بزنید فریاد میزنید. و تترکون و تقیه و تترکون تقیه حیث و لا بد من تقیه. یه جایی باید سکوت بکنید سکوت نمی کنید، یه جایی نباید سکوت بکنید باید الان داد بزنید، یه ملاحظاتی رو رعایت میکنید و داد نمیزنید. ما بحثمون سر چیه در آستانه میلاد آقا امام رضا علیه السلام؟ چه درسی رو از حضرت میخواییم بگیریم؟ چه مفهومی رو میخواییم برش تأکید ببرزیم؟ دوستان دقت بکنن، این یک نیاز فردی نیست، یک نیاز اجتماعیه. اخوت اسلامی امریست که مورد تصریح قرار میگیره توسط امام رضا علیه السلام در کنار بقیه علائم شیعه بودن، این ویژگی برجسته میشه توسط حضرت. 60 روز مهمانان خودشون رو راه نمیدن، میفرماید چرا گفتید ما شیعه این؟ شیعه یعنی چی؟ یعنی همه دستورات رو گوش بکنه، من جمله حقوق برادران دینی رو در اوج رعایت بکنه. بحث رعایت حقوق برادران دینی بحث عجیبیه. یا آیه در قرآن داریم، همتون حتما شنیدید، انما المؤمنون اخوه، فصله بین اخویکم، و ادامه هم داره که واتقوا الله لعلکم ترحمون، بترسید از خدا تا خدا به شما رحم کنه. انگار یه ظرافتی در این باره وجود داره که واقعا انسان باید تقوای الهی رو داشته باشه، خدا رو در نظر بگیره تا اونها رو رعایت بکنه. دیگران مطلع نمیشن چقدر آدم احیانا حقوق برادران دینی خودش رو رعایت کرده یا نکرده. این یک مسئله. لعلکم ترحمون، آخر آیه میفرماید تا خدا بهتون رحم کنه. دوستان حضرت بقیت الله الاعظم آقا امام زمان علیه السلام، آی کسانی که تمنای ظهور حضرت دارید، خدا بخواد به ما رحم کنه، حضرت رو به سوی ما بازگرداند، فرج حضرت رو محقق بفرماید، باید چیکار کنیم؟ ما اخوت اسلامی رو بین خودمون رعایت بکنیم. بنده یه تحلیلی رو نظر شخصی خودم هست، این یه جمله خدمتتون عرض میکنم، بعد دلیلش رو هم میگم، وقت ادامه میدیم بحثمون رو. اونم این هستش که ما از نظر فردی فکر کنم کم و بیش آماده ظهور هست، از نظر اجتماعی آماده ظهور نیستیم. یعنی چی از نظر فردی آماده ظهور هستیم؟ از نظر فردی جامعه ما، حالا درسته امثال بنده‌ای که اینقدر ضعف دارم تو این جامعه حضور دارم، از من بهتر شما هستید، شما هم ممکنه برای خودتون کم و بیش نقصهایی تصور بفرمایید، اما در بین ماها خوب زیاد هست. تک و توک آدم خوب جامعه ما خیلی تربیت کرده. اینا نکاتیست که ما میتونیم بهش اعتراف بکنیم. جوانهای خوب تو جمع ما خیلی زیادن. آقا امام زمان چرا به اونا نگاه نمی کنی بیای؟ شما مگه انتظار داری ابن الحسن همه آدم های خوبی بشن؟ نه، حضرت انتظار نداره همه آدم های خوبی بشن. یه تعدادی آدم خوب توی جامعه ای باشه علامت سلامت اون جامعه است. رو حساب همین سلامت امام قیام فرمودن، رو حساب همین سلامت دفاع مقدس رو به زیبایی پشت سر گذاشتیم، رو حساب همین سلامتی که بعضیامون خیلی خوب داریم، مقام معظم رهبری رو ایمان این مردم حساب میکنن، تا حالا هم جواب داده، من بعدم جواب خواهد داد. برخی از شاخصها نشون میده که افزایش هم پیدا کرده کمن و کیفن وضعیت این آدم های خوب. ولی ظاهرن کافی نیست ما بعضیامون تک تک آدم های خوبی باشیم، یه نقص دیگه داریم، و اونم این که ما باید یک جامعه متحد دارای اخوت اسلامی در مدارج بسیار بالا داشته باشیم. سیاست مدارای ما مخاطب اصلی این کلمه هم، حزب اللهی ها و مذهبی ها مخاطب اصلی این کلمه هم، هرچی آدم با وجدان و با ایمانه، هرچی شیعه و منتظر آقاست، مخاطب اصلی این کلمه است. شما آقا خودت آدم خوبی هستی؟ بله. حرام خوری نداری؟ الحمدلله. بی بند و باری نداری؟ الحمدلله. ظلم به کسی نمی کنی؟ الحمدلله. خب نماز و عبادتت برقراره؟ الحمدلله. خب الحمدلله. حالا تا ظهور یه کار دیگه هم داریم. شما دیگه گناه و معصیت انجام نمیدی؟ بابا ای والله که اینقدر بچه خوبی هستی، الحمدلله، ولی برای شما آقا نمیاد. اخوت اسلامی بینتون چقدر بالاست؟ اینو جواب بده. خودت برای خودت آدم خوبی هستی؟ بعد به واسطه همین میخوای خدا رحم کنه؟ چجوری برادری میکنی؟ برادری چگونه است در زندگی تو؟ هر کی جلو پلاس خودشو جمع بکنه، هر کی مسئولیت کار خودشو فقط به عهده بگیره، با کسی کار نداشته باشه، که امام زمان برای همچین آدمای خوبی نمیاد که. اونی که گفتم تحلیل شخصی بنده است اینه که تحلیل شخصی بنده این استش که امروزه نیاز عمده جامعه ما بالا بردن سطح فرهنگ برادریه، و این حتی عیب آدم خوبای ما هم هست. آدم خوبای ما هم تنهایی هر کدوم خوبن ها، به این سادگی ها با هم حاضر نیستن خوب زندگی کنن، خوبی هاشون رو به اشتراک بگذارن، هم افزایی بکنن. خوب بودن یه چیزه، با هم خوب بودن یه چیز دیگه است. اخوت اسلامی حرفهای خیلی زیادی برای ما داره. آقا امام زمان علیه السلام یه جامعه‌ای میخواد که اینا بلد باشن با هم خوب زندگی کنن، نه اینکه فقط خودشون به تنهایی آدم خوبی باشن. خیلی ها خودشون به تنهایی آدم خوبی هستن، در یک جمع و تشکل که قرار میگیرن تازه دعواشون میشه. این خیلی بده. مگه ما مرگ بر آمریکا میگیم به چه دلیلیه؟ به دلیل نقشه جغرافیاییشه؟ یعنی ما از این نقشه خوشمون نمیاد، میگیم چرا دو طرف تو اقیانوسه مثلا، یا میگیم چرا تو اون ور افتادی، پس هر کی اون ور افتاده ما مرگ بر اون میگیم؟ به خاطر ثروتشه، به خاطر مکنتشه، به خاطر تکنولوژیشه ما مرگ بر آمریکا میگیم؟ برای چی میگیم؟ برای اون فرهنگ منحطی که موجب نابودی بشریت میشه. اون فرهنگ منحطی که موجب نابودی بشریت میشه اونا هم دارن، هم دارن القاء میکنن به جهان، هم خودشون رو نابود میکنن، هم اهل عالم رو، که مردم دیگه بر اساس فطرت دارن کم کم اعتراض میکنن. این فرهنگ حرف اصلیش چیه؟ حرف اصلی فرهنگی که ما مرگ بر اون فرهنگ میگیم، مبارزه میکنیم با اون فرهنگ، این هستش که هر کی خودش تنها باشه. فردیت در نظام لیبرالی، در فرهنگ لیبرالی، هر کی دنبال منافع شخصی خودشه، منم میزنه، آدم ها تنهان. بارها من برخی از کشورهای غربی رو رفتم، مکرر میشنیدم مثلا اینا با هم هم هماهنگ نمی کردن که حالا آقا یه نفر غریبه اومد بهش اینو بگیم، ولی خود به خود همه این حرفو میزدن، میگفتن اینجا هر کسی تنهاست، اینجا محبت مرده، اینجا عاطفه کمه، آدم ها احساس تنهایی میکنن. خب وقتی بیایم تو جامعه اسلامی، شما هم نماز بخونی ولی تنهایی، فدای کی شدی تا حالا؟ برای کی بودی تا حالا؟ دست کیو گرفتی تا حالا؟ حتی از کنار صندوق صدقات رد بشی صدقه بندازی بگی اینم مال ارتباطات اجتماعی من کافی نیست، از کنار آدما رد بشی لبخند بزنی و بگی من اخلاقم خوبه دیگه بیشتر از این کاری با کسی ندارم، اینا کافی نیست. سر کیو میخوای کلا بگذاری؟ باید مؤمنین با همدیگه زندگی بکنن، باید در جریان این زندگی ایثارگریشون به نمایش گذاشته بشه، ای به برادر دینیش رو تو روایت داریم به عهده بگیره، خوبی خودش رو به برادر دینیش نسبت بده، نه هر کسی مواظب خودش باشه. این خطا کرده، من نکردم، نه اون خطا کرد، تقصیر اون بودا، تقصیر من نبودا، همه بیفتن به جون همدیگه برای همه چی، یا برای هر چی، یا برای چیزای کوچیک. فرهنگ برادری بخواد افزایش پیدا بکنه، این جدای از رعایت آداب اجتماعیه. آداب اجتماعی به معنای این که تو یه آدم مستقل، مستقل خوبه البته، به یه آدم تنها یعنی خودخواه کار تا کار دردسر ایجاد نکنی، یه لبخند بزنی عبور کنی. نه، لبخند نمیخواد بزنی عبور کنی. حالا لبخندم نزدی، لبخند خیلی خوبه، اخمم بکن، ولی وایس رو پیش من دست رو بگیر، از کنار من رد نشو، کمکم بکن، پای من بسوز. به این سادگی مگه آدم خوبا حاضر میشن آبروی خودشون رو به مشارکت بگذارن؟ به این سادگی آدم پول دارن مگه حاضر میشن پول خودشون رو به مشارکت بگذارن؟ آقا ببینیم یه شرکت تعاونی بزنیم، ابی نداره، ضرر کردیم، سرمایه بیشترش هم من میارم، فدای سر شما دیگه، انگار تو ضرر کردی، چه فرقی میکنه من ضرر بکنم با ضرر، چه فرقی میکنه، پول من کم میشه، اشکال نداره، ارزها و توانهامونو رو هم دیگه میگذاریم، من و تو نداریم. مگه کسی به این سادگی پول خودش رو به مشارکت میگذاره؟ مگه کسی به این سادگی استعداد خودش رو به مشارکت میگذاره؟ مگه کسی به این سادگی آبروی خودش رو وسط میگذاره که آقا بیا رو آبروی من با هم کار بکنیم، فوقش یکی از شماها خطا کردید نرسیدید، آبرو من کم میشه دیگه، فدای سرتون. اخوت اسلامی که از ما انتظار دارن خیلی زیاده، سیاسیون مملکت خیلی مراقبت بکنن، مردم با چشم باز دارن نگاه میکنن، مردم شیعه علی ابن موسی رضا میخوان که حقوق عظیم برادران دینیشون رو بتونن رعایت بکنن. حالا امروز یک سوالی از محضر شما بپرسم، از این اطلاعات عمومی هایی که معمولا ما ها توی سوال جوابامون قرار میدیم توی مسابقات، مهمترین ویژگی امت آخرین پیامبر که ما هستیم مسلمانان چیه؟ مهمترین ویژگی در بین همه ویژگی ها صبر، توکل، شهادت طلبی، نماز قشنگ میخونن، روزه قشنگ میگیرن. این سوال رو یک بار حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام از خدا پرسیدن. داستانش رو بگم. عرضه داشتن که خدایا مقام معنوی بلند امت آخرالزمان رو به من نشون بده. عجیب روایت. خداوند متعال هم فرمودن موسی من نمیتونی شما ببینی این مقام، خیلی مقام بالاست. عرضه داشت خدایا هر چقدر طاقت دارم نشون بده. خداوند متعال به قدر طاقت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام مقام معنوی امت آخرین پیامبر رو نشان داد. حضرت موسی بن عمران حالت قش بهشون دست داد از عظمت این مقام. وقتی به حال اومدن پرسیدن خدایا امت آخرین پیامبر چی شده به این مقام بالا رسیدن که ما یه ذره شد دیدیم طاقت نیاوردیم؟ خداوند متعال جواب دادن به موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام، فرمودن که امت آخرین پیامبر به خاطر یک ویژگی، روایت این امران به خاطر یک ویژگی به اینجا رسیدن. اون ویژگی چیه؟ ایثاره. ایثار یعنی چی؟ چیزی که خودت شایستشی، برداری، نیازم داری، لازمم داری، مستحقشم هستی، بدی به رفیقت. ایثار با زکات تومنی 9 قرون تو بازار فرق معامله شه. زکات اضافی مال تو میدی، صدقه کمی از مال تو میدی، ایثار یه از خودگذشتگی فوق العاده است. حتی شاید به لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون هم برسه، از اون بالاتر بزنه. در این آیه کریمه میفرماید که شما به درجه نیکوکاری نمیرسید مگر چیزایی که دوست دارید ازش بگذرید. نه فقط چیزی که دوست داری، چیزی که نیاز داری ازش بگذری میشه ایثار. خیلی سخته. اومدن پیش امام صادق علیه السلام آقا قیام بفرمایید، 50,000 شیعه دارید. به عبارتهای مختلف اینو به امام صادق علیه السلام عرضه می داشتن. حضرت یه سوال کردن یک بار، فرمودن خب حالا شما خوب هستید اونجا با هم دیگه؟ گفتن آقا ما خوبیم، اصلا مؤمنون با هم دیگه برادران دو خیلی عالی، ما شیعیان شما دیگه خیلی خوبیم، الحمدلله خوبید. حضرت فرمودن دست تو جیب هم دیگه میکنید بدون اجازه؟ نه آقا چی کار بدیه، یعنی چی دست تو جیب هم دیگه بکنیم؟ چرا؟ حضرت فرمودن یعنی نیاز داشته باشید بگید مال بنده و مال ایشون نداره، که انقدر با هم ندار باشید که عادی باشه براتون، برادرت نیاز داره بیاد راحت خونتون یه مالی رو برداره بره، میدونه با هم انقدر ندار. گفت آقا جون نه اینجوری نیست، حساب کاکا برادر. آقا فرمود خب پس ما قیام نمی کنیم. یاران آخرین امامی که قیام می کنن حساب نیست کاکا برادر، نه حساب به کاکا برادر، حساب نیست کاکا برادر. ما با این سطح فاصله داریم. نمیدونم اول باید در بین مردم برادری به اوج برسه، سیاستمدارا یاد بگیرن این متأثر بشن، بزرگترها تحت تاثیر این جوانای خوب قرار بگیرن و مردم خوب قرار بگیرن، از بین خوبها رشد بکنن بیان بالا، یا اول باید بزرگترهای جامعه اینقدر برادری کاکا برادری توشون اوج بگیره بعد از اونجا مردم یاد بگیرن؟ ها از بالا باید درست بشه یا از پایین؟ نمیدونم. بالاخره اینها رابطه متقابل با هم دیگه دارن. هم در روایت داریم کما تکونون یولا علیکم، هر جوری باشید همون جوری رئیس پیدا میکنید. ما بین خودمون مهربون نباشیم نباید انتظار داشته باشیم سیاستمدارامون با هم مهربون باشن. و میدونید سیاستمدارای یه جامعه با هم مهربون نباشن سر جامعه بریده میشه. مهربون نه، ایثارگر نباشن. بگذر آقا، از آبرود بگذر، فدای رفیقت که ضعیفتر از تو از نظر ایمان. حالا مرزها رو نمیشکنیم ولی برادری رو در حد بالا رعایت کنیم. یه مقدارم حق آدم خورده میشه. یک آیه از قرآن کریم به شما معرفی کنم، آیه عجیبیه. یعنی صراحتی در این آیه وجود داره که کمتر بهش توجه میشه. ببینید این ارتباط جمعی، این بالا رفتن سطح اخوت اجتماعی، این انتظار امام رضا از شیعه که حقوق عظیم برادران دینی خودش رو رعایت بکنه، این در آیات کریمه قرآن چجوری بهش نگاه شده؟ غیر از انما المؤمنون اخوه، قبل از اینکه اون آیه رو بخونم، این آیه‌ای که با هم خوندیم انما المؤمنون اخوه سال چندم هجری نازل شده؟ همون اولا اعلام کردن انما المؤمنون اخوه، یا اون آخرا، یا اون وسطا؟ 23 سال آیه نازل شد، از سال اول بعثت. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، شروع میشه تا سال آخر. کدوم سال؟ سال نهم هجری. یعنی تو این 23 سال، سال 22 آیه نازل شد انما المؤمنون اخوه. یعنی این حرف حرفی نیستش که روز اول بزنن، از حرفای روز آخره. این یکی از دلایل اون تحلیلی بود که عرض کردم جامعه ما از نظر فردی هم تک تک افراد خوب توش زیاد باشن اون فایده لازم رو نداره. جامعه ما باید به سطح اخوت برسه، اینم دلیلش. اخوت معلوم نیست الان در جامعه ما چقدر بالا گرفته. من اگه بخوام مثال بزنم اخوت اسلامی رو در جامعه خودمون، میرم سراغ جبهه و جنگ، از رزمنده ها و شهدا مثال میزنم. آقا نمیدونی اینا چجوری برای هم دیگه میمردن، نمیدونی چجوری دق میکردن اینا برای هم دیگه. جنگ عجیب ارتباطهای بین برادران دینی رو افزایش داده بود. راحت برای همدیگه جون میدادن، جون میدادن. میگفت نه تو وایسا، او میرفت در معرض تیر و گلوله خودشو قرار میداد، به شهادت میرسید و میدونست بره به شهادت میرسه. میگفت تو به شهادت نرس، من این کارو میکنم. راحت جون میدادن برای همدیگه. اون یه قله ای بود که پدید اومد تا برای ما همیشه راهنما باشه، ما همه سعی بکنیم به اون قله دفاع مقدس که خوبانمون اونجا به نمایش گذاشتن صحنه هایی رو برسیم. این آیه کریمه قرآن رو بخونم که عرض کردم بحث ارتباطات اجتماعی رو به گونه ای خاص خدا بهش تصریح میکنه در این آیه کریمه، آیه آخر سوره آل عمران آیه 200. یا ایها الذین آمنوا اصبروا. دقت بفرمایید، خیلی آیه روشنه. ای کسانی که ایمان دارید صبر کنید، یعنی تک تکتون آدمای خوبی باشید، همتون صبر کنید دیگه. تک تک آدمای خوبی باشید، همتون صبر کنید، یه جامعه صابر خواهیم داشت. ولی بعد از اصبروا میفرماید و صابروا، حالا با هم صبر کنید. آقا با هم صبر کنید یعنی چی؟ ما همون صبر کردیم دیگه. اصبروا یعنی همتون صبر داشته باشید، هر کی بره به تنهایی صبر داشته باشه. بعد دستور میده حالا با هم صبر کنید، به هم کمک کنید برای صبر. شاید یه معنای این صابرو همون و تواصو به صبر باشه که در سوره والعصر هست، همدیگر رو سفارش کنید به صبر. ولی اینجا سفارش نیست، فقط کمک کنید همدیگر رو به صبر. اصلا باید با هم صبر کنی. بچه خوبی شدی تنهایی اومدی که چی مثلا؟ حالا بچه خوبی شدی تنهایی اومدی، برو به بهشتت برس دیگه. با آقا امام زمان و فرج چی کار داری؟ برای فرج آقا میخوای دعا کنی؟ بگو با کی هستی، جمعتونو بیار، هیئتتونو بیار، تعاونیتونو بیار، صندوق قرض الحسنتونو بیار، تشکلتو بردار بیار. عضو کدوم تشکلی؟ کدوم تشکل راه انداختی؟ نه ما تنهایی هستیم. ای آدم خودخواه خوب، این میشه دیگه آدم خودخواه خوب؟ نه ما با کسی زیاد دمخور نمیشیم، مسئولیتش بیفته رو دوش ما، آبرو ما بیفته رو دوش او، کم و زیادش بکنه. خب همون خودخواهیه دیگه. نمیشه که ما اسلام بگیم، مؤمن باشیم، از شیعه تشیع حرف بزنیم، از اهل بیت حرف بزنیم، بعد مثل غربیا تفرد رو تقویت بکنیم، فردی زندگی کنیم. اصبروا و صابروا. صابروا یعنی حالا با هم صبر کنیم. بعد ادامه میده خداوند متعال و رابطو. رابطو یعنی چی؟ یعنی ارتباط داشته باشید با هم. رابطو با این ارتباط به زبان فارسی که ما میگیم خیلی ربط دارن به هم دیگه، ولی رابطو یعنی اینکه همافزایی بکنید، قدرتاتون رو بذارید رو هم دیگه، تقویت کنید هم دیگه رو. هر کدومتون به تنهایی آدم خوبی باشید خوب نیست. ببخشید من مثال بزنم، اشکال نداره دیگه، حالا یه مقدارم ورزشی مثال بزنیم، عرضمون رو کم کم تمام بکنیم. بنده هر موقع میبینم مدال‌آوران تیم‌های ملی تو بازی‌های فردی مدال میارن، غم دلمو میگیره. میگم کاش ما تو بازی‌های دست جمعی بیشتر مدال میآوردیم. تنهایی باشیم هر کدوم اون زیاد مدال میگیریم. میدونید دیگه تو تیم‌های ملی ورزشی ما اکثرا بازی‌هایی که فردیه ما مدال میاریم. بازی کمی دست جمعی که میشه تبدیل میشه به فوتبال مثلا، این به اون نگاه میکنه، اون به این نگاه میکنه، این منتظر اون بزنه، اون منتظر این بزنه، این فرصت گیری بیاره میخواد خودش بزنه، اون فرصت گیری بیاره میخواد خودش بزنه، آخرشش گل میزنه. این منتظر اون دفاع کنه، اون یکی منتظر این دفاع کنه، چی همیشه گل میخورن. انشالله بازی فوتبال ما خودشو به جایی برسونه که از مثال بد اخلاقی خارج بشه.
بشه مثال والیبال که میگن الان ما میتونیم مثال خوش اخلاقی بزنیم، یه کار تیمی قشنگ. رفقا مؤمن بودن کار تیمی میخواد. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. شما اهل کدوم مسجد هستید؟ اونجا چه تجمعی با هم دیگه دارید؟ چی کار میکنید دست جمعی با هم؟ نه ما تنهایی میریم مسجد ولی کاری با بقیه نداریم. پس شما انشالله رفتی حرم آقای امام رضا علیه السلام، نگو من شیعم که وقتی میترسم راحت ندن، بگو ما از دوستان شما هستیم. وقت شما دعای ندبه نرو، دعای کمل برو. جلسات دعای کمل هست برگزار میکنن، برو دعای کمل. با دعای ندبه چی کار داری؟ دعای ندبه خیلی سطحش بالاست. نه اینکه دعای کمل سطحش پایین باشه، ولی فردی هم باشی میتونی بری دعای کمل. برای دعای ندبه باید جمعی باشی. در دعای ندبه میگیم متا ترانا و نراک. چجور کی میشه ما تو رو ببینیم؟ نمیگه من تو رو ببینم. دعای ندبه مقامش عجیبه. نحف و بک، ما دور تو بگردیم، ما دور تو حلقه کرده باشیم. و انت تعم الملا، تو امام همه مردم باشی. امام یه جامعه خوب میخواد. دوستان من، سروران من خاک قدم‌های شما دوستان اهل بیت و توتیای چشم خودم می‌کنم، ولی وقتی که میام اینجا در محضر شما می‌شینم درس پس میدم، باید نقش خودم رو درست ایفا کنم. شما الان همینجا که نشستید چند تا با هم دیگه رفاقت جدی دارید. ما با هم یه گروهی هستیم داریم فعالیت می‌کنیم. ما با هم یه گروهی هستیم داریم کار اقتصادی میکنیم. ما با هم یه گروهی هستیم داریم کار فرهنگی میکنیم. ما با هم یه گروهی هستیم مسائل معنوی رو به صورت خانوادگی داریم تعقیب میکنیم. هیئتی هستیم. این یه نقصه که هر کسی بگه که نه ما تنها اومدیم والا فوقش با خانواده. سطح و اخوت اسلامی انشالله تو جامعه ما بالا بره. یه دعا میکنم، نه دعایی که الهی آمین بگیم، آرزو میکنم انشاءالله یه روزی ایام عید قدیر در جامعه ما اون طرح اخوت اسلامی که برادرهای مؤمن نیستادن کنار هم دیگه با هم عقد اخوت میبستن، صیغه عقد اخوت دوستان شنیدن؟ وای میستن برادر میشن، دست به دست هم دیگه میدن برادر میشن. انشالله این سنت تو جامعه ما اجرا بشه. بناس انشالله امسال در کشور یه گروه هایی حرکت هایی به انجام بدن، خوبانی جلو بیفتن و این طرح عقد اخوت روز عید قدیر که مفاتیح رو نگاه بکنیم، میفرماد یکی از اعمال عید قدیر چیه؟ عقد اخوت. شما اگه بنا شد که عقد و اخوت بخونی با کی برادر میشی؟ ببین برادر شدی بچت باید بهش بگی عمو. برادر شدی هر جا زیارت رفتی باید دعاش کنی. برادر شدی باید عهد کنی روز قیامت رو شفاعت کنی. برادر شدی هیچ وقت نباید او رو در دعاهای خودت فراموش بکنی. مسئولیت داره آدم درباره برادر خودش. هر کسی باید حساب کنه با کی میخواد برادر بشه. الان شما چند سالتونه ماشاءالله؟ هزار ماشاءالله. 20 سالته؟ 40 سالته؟ خدا انشاءالله برکت به عمرت بده. تو این 40 سال باید حداقل با 25 نفر برادر میشدی. هر سال با یکی، البته میشه با بیشتر از یکی هم برادر بشی. بعد چه شبکه اجتماعی قوی ایجاد میشد. شما اگر خواستید بفرمایید فلانی بگید این رو بنده قبول دارم، بگید فلانی سخنرانی نکردن، یک مسئله اجتماعی رو مطرح کردن، یک موضوع بسیار مهم در دین رو اهمیتش رو یادآور شدن و یک دستورالعمل روشنی رو که ما بهش معمولا اعتنا نداریم مطرح کردن که یکی از مقدمات بسیار مهم برای ظهوره. مثلا کار داریم، ما با هم گفتگو داریم میکنیم. سخنرانی چیه؟ کارگاهه؟ یه مسئله پیش آمده داریم به همدیگه خبر میدیم. یه نقصیه که باید برطرف بکنیم. شما الحمدلله آدم های مهربانی هستید، بذارید من یک کسانی که محتاج دعای ما هستن دعاشون کنم. اشکالی نداره؟ کیا محتاج دعای ما هستن؟ گرفتارها، مریضدارها دیگه. بفرم حالا یک مورد هم من بگم. خدایا سیاستمداران جامعه ما رو اهل اخوت و برادری قرار بده، اونا هم محتاج دعای ما هستن. فرهنگ اخوت و برادری در جامعه ما خدایا ارتقاء ببخش. البته مبنای این اخوت و برادری چیزی جز ولایت اهل بیت عصمت و طهارت نیست. البته ولایت مداران شیعیان خوب با هم دیگه میتونن رفیق بشن، اصلا علامت شیعه گریه. داستان عقد اخوت رو میدونید، عرضم تمام. این داستان رو بگم و شما رو به امام زمان بسپارم. رسول گرامی اسلام دستور دادن بیاید میخواییم عقد و اخوت بخونیم بین مهاجرین و انصار یک به یک. هر کسی تناسب با هر کسی داشت، اونها رو دست به دست کرد رسول خدا، عقد و اخوت رو بینشون اجرا کرد. بعد علی ابن ابی طالب بغض گلوشو گرفته، عشق تو چشماش جمع شده، صدا زد یا رسول الله برای هر کسی برادری تعیین کردی، برای من برادری تعیین نکردی، تو به من نگاه نمی کنی. یک لحظه رسول خدا به علی ابن ابی طالب نگاه نمی کرد. واقعا امیرالمؤمنین گریه می کرد، واقعا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام متأثر می شدن. اونجا بود که رسول خدا صدا زد علی جانم من تو رو برای خودم نگه داشتم، صبر کن. وقتی بنا شد هر کسی دست به دست برادرش بگذاره، رسول خدا دست به دست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب گذاشت، صدا زد مردم شما همه شاهد باشید، من با علی فقط پسر عمو نیستم، علی فقط داماد من نیست، برادر من هم هست. انشالله میرید حرم امام رضا علیه السلام زیارت بکنید. همینجا در حرم برادر بزرگوارشون خطاب به آقا امام رضا علیه السلام خواستید زیارت بکنید، یادتون باشه امام موسی بن جعفر فرمود هر کی با علی ابن موسی رضا بیعت کنه با امیر المؤمنین بیعت کرده. انشالله هر کی امام رضا رو زیارت کرده باشه امیر المؤمنین رو زیارت کرده. عشق همه ائمه خدا علیهم السلام امیر المؤمنین بود. یک کمی هم از رنجهاش بگم دیگه. جلوی پیامبر گرامی اسلام یه روز علی ابن ابی طالب اومد تو صف نماز بنشینه، لا اله الا الله، بعضیا تا میدیدن علی میخواد بشینه بینشون جا بود، شونه هاشون رو به هم دیگه میچسبوندن جا به علی ابن ابی طالب. آقا رسول خدا فریاد زدن، فرمودن جلوی چشم من با علی اینجوری رفتار میکنید، بعد از من با علی چه خواهید کرد؟ شونه هاشون رو به هم میچسبوندن به علی، جا ندن بنشینه. علی هم حرفی نمیزد، امیرالمؤمنین رد میشد جای دیگه ای بشینه. نمیدونم یادی از کربلای ابا عبدالله الحسین بکنم. کاش فقط شونه هاشون رو به هم دیگه میدادن جا به امیرالمؤمنین ندن. اگه در همین حد باقی میموند امام حسین میرفت کوفه، حضرت رو راه نمی دادن، حضرت آوارگی می کشیدن دیگه، نمی اومدن حضرت رو محاصره کنن، آب به روش ببندن، اون رو به شهادت برسانن، اهل و عیالش رو اسیر کنن. چند دعا کنم؟ دعا انشاءالله خواهید فرمود و مجلس به دعای نورانی ندبه ادامه خواهد داشت. خدایا قدرت و توان ما رو در ایثارگری بالا ببر. خدای ما رو اهل اخوت و برادری قرار بده. پیمان اخوت رو هر روز در جامعه ما مستحکم تر بگردان. سنت ویژه عقد اخوت رو خدایا در جامعه ما توفیق احیائش رو عنایت بفرما. هرچه سریع تر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون مقابل دیدگان ما به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد. Oh,
www.bayanmanavi.ir